بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل یک مسئله ای را مطرح کردیم درباره این که هم از ظاهر آیه شریفه تبلیغ استفاده می شود و هم در روایات تصریح شده که رسول گرامی اسلام در ابلاغ این حکم الهی درباره امامت امیرالمؤمنین علیه السلام با اون صورت خاصی که در قدیر انجام شد بیدرنگ اقدام نکردند، تأمل کردند، درنگ داشتند و در حالی که پیامبر، همه انبیا به خصوص پیامبر اکرم یقیناً تسلیم محض بودن در پیشگاه الهی، در اجرای فرامین الهی، هم با مقام عصمتشان و هم با مقام معرفت کاملی که داشتن از نظر ایمان و انقیاد در عالی ترین درجه بودن. سوال این است که چرا این درنگ و تأمل واقع شد؟ وجهش چه بود؟ خب در روایات آمده که خائف بودند و نگران بودند از اینکه چون مردم قریب العهد به جاهلیت بودند، معنیش این است که رسوبات عقاید و افکار جاهلی هنوز در بین اینها بود، از بین نرفته بود کاملا. از جمله این افکار و آداب و عقاید جاهلی که خیلی هم قوی بود، قبیله گرایی و قوم گرایی بود، یعنی زندگی اجتماعی جزیره العرب مردم بر اساس قبائل بود، یعنی رئیس قبیله ای بود تصمیم می گرفت برای همه اعضای قبیله. حالا اون رئیس که از دنیا می رفت یکی جانشینش می شد، فرزندش یا یک کسی از نزدیکان او، و کارها را انجام می داد. و پیامبر اکرم به عنوان اینکه فرستاده خدا هست، بحث قبیله مطرح نیست، نه اینکه حالا او تو بنی هاشم هست به عنوان یک قبیله، رئیس یک قبیله، خوف این را داشت که چون امیرالمؤمنین هم پسر عموی ایشان بود و هم داماد ایشان بود و خیلی هم با او ملازمت داشت، دیگه میدانیم از بچگی امیرالمؤمنین از کودکی با پیغمبر نشو و نما کرده بود، یعنی از بچه خودش هم اگه فرض بکنیم یک نفر فرزندی داشته باشد، اونچه که امیرالمؤمنین قرابت با پیغمبر داشت از نظر ملازمت بیش از یک فرزند هم بود، یا نسبت پیغمبر به ایشان بیش از یک پدر هم بود. لذا نگرانیش این بود که اینها اگر پیغمبر این کار را اقدام بکنه، منافقین، یعنی الذین فی قلوبهم مرض و المنافقون، که اینا افراد کمی نبودن به لحاظ عده و تأثیرگذار هم بودن، یعنی بعضی از آدم های با نفوذی بودن، لذا نگرانی این معنا بود. حوادث وقایع صحیفه هم مؤید این نگرانی است، یعنی در صحیفه اگر گفتگوها را آدم مطالعه کنه میبینه که بحث این است که من چه کردم، تو چه کردی، این فخفروشی ها و اینها به میدان آمده، در حالی که پیامبر تمام تلاشش این بود که این از بین برود. اگر خواستید در این باره مطالعه کنید، جلد اول کتاب بحوثان فلملل و نهر را از حضرت استاد آیت الله سبحانی ملاحظه بفرمایید، این را ایشون اونجا آورده. تحت یک عنوان و فصلی که این قبیله گرایی منشأ پیدایش این فرقه ها و گروه ها و اینا شد. خب پس اون چیزی که در روایات آمده است که وجه نگرانی پیغمبر و وجه تأمل ایشان درنگ ایشان این بوده. اینجا یک نکته ای را مطرح کردیم که حالا کسی ممکن از ما سوال کنه، بگوید که آیا این گونه رفتار و برخورد با دستور خدای متعال از جانب یک پیغمبر آیا مسبوق به سابقه بوده است یا نه؟ این اولین مورد و آخرین مورد بوده، یگانه مورد همین است در کل تاریخ نبوت، چه سایر انبیا چه خود پیغمبر. جواب این سوال این است که بله، این مسبوق به سابقه بوده است. یک مورد همون جریان حضرت موسی بود که عرض کردیم، سوره مبارکه قصص آیه 33 که وقتی خداوند به ایشون اون دو تا معجزه رو بهش داد، ید بیضا و اون عصایی که اژدها میشد، خدا فرمود که حالا برو به سمت فرعون و او را دعوت بکن به آیین الهی. حضرت موسی به خدا اینجوری عرض کرد، یعنی دو تا معجزه هم داره، ملاحظه بفرمایید، فزانک برهانان من ربک، دو تا معجزه بهش داده، با این دو تا معجزه میفرماید که حالا برو به سمت فرعون و او را دعوت. حضرت موسی عرض میکند که رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، این عذر میاره که خدایا پروردگار من چون یک نفر را از اینا کشتم، از این فرعونی ها، حالا خوف این دارم که اینها به خاطر اینکه که قصاص بکنن یا بالاخره تلافی جویی کنن، انتقام بگیرن، مرا بکشن. ممکن است کسی بگوید خب مگه پیغمبر خدا باید خائف بر جان خودش باشه؟ خب کشتن بکشن. عرض کردیم اینجا جایی است که اگر بکشن مأموریت انجام نمی شود. اون نگران این نیست که حالا جانش رو از دست بدهد، ولی خب چه فایده ای داره؟ اون غایت برآورده نمیشه، لغو خواهد شد، یعنی چون او مبعوث شده است که پیام را برسانه، اونا را دعوت کنه، او را بکشن لغوه. این یک نمونه که عرض کردم جناب مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه این را به عنوان یک وجهی آوردن و مقایسه کردن که حالا اونجا اگر حضرت موسی یک نفر را کشته بود، امیرالمومنین که حالا بناست پیامبر او را به عنوان جانشین خودش و رهبر مردم تعیین بکنه، خیلی آدم‌های بزرگی از صنادید و از سران قریش را کشته بود، گرچه این برای خدا بود، خب مال موسی هم برای خدا بود، اون هم برای نفس نبود، به امر خدا بود. پس بنابراین اینجا به طریق اولا، یعنی پس یک اگه بخوام مقایسه بکنیم، رفتار انبیا را کسی به ما اشکال بگیرد، مثلا یک غیر شیعه‌ای به یک شیعه‌ای بگوید آقا این حرف شما خلاف روش و مقام و منزلت پیغمبری هست، ما جواب میدهیم که خب حالا راجع به موسی چی میگی؟ بالاخره ایشان یک عذر اینجا آورده است، ولو بعد انجام داد، ولی در گام اول این را مطرح کرد در پیشگاه الهی. خب این به طریق اولا. نمونه دوم قضیه زید و ازدواج با همسر زید، زید ابن حارثه، که مربوط به خود پیغمبر خودمون هست، پیغمبر اسلام، که زینب دختر عمه پیغمبر بود. حالا این داستانش از تاریخ خود مفصل خودتون به تفاصیل رجوع بفرمایید. در صورت این ازدواج شکل گرفت، نظر این زینب از اول هم به زید نبود، وقتی پیغمبر برای خواستگاری او فرستاد، اون تصور کرد که پیغمبر برای خودش در واقع فرستاده، بعد که فرمودن نه برای زید میخواد، ناراحت شد و اولا میگن رد کرد و گفت قبول ندارم، من مثلا از اشراف هستم و این یک غلام بود است و توجه فرمودید عبد بود است و حالا آزاد شده است و کفویت نیست از این حرفا، تا اینکه آیه نازل شد و پیامبر، یعنی وحی آمد به پیامبر که این باید انجام بشه و به دستور خداست، قبول کرد. حالا به هر حال اینجا موقعی که یعنی پیامبر گرامی اسلام مأموریت پیدا کرد از جانب خداوند متعال که با زینب که حالا زن همسر فرزند خانه خانده اوست، چون این زید بن حارثه غلام عبد بود، پیغمبر اکرم او را خرید، بعدم آزادش کرد، او آزادی میتونی مثلا بری پیش اهل خودت، گفت نه من میخوام با شما باشم، نمیخوام برم، ترجیح میدم که خدمتگزار شما باشم. لذا پیغمبر اکرم او را به عنوان یک مقامی بهش بده در مقابل این اقدامش، ای را به عنوان فرزند خودش اصلا در حقیقت تلقی کرد لحاظ عرفی. خب از مأمور شده بود که با همسر ایشان که زینب را دختر عمه خود پیغمبر است ازدواج بکنه، البته بعد از جدا شدن از زید. اما پیغمبر اکرم این مطلب را به مردم نگفت، یعنی یک امر الهی، دستور الهی برایشون مکتوم داشت. و حتی وقتی که زید آمد شکایت کرد از زنش پیش پیغمبر، با هم خوب ناسازگاری داشتن، به گونه بود داشتن، و گفت آقا من با ما هم نمیتونیم بسازیم، خلاصه ما به هم نمیخوریم، به عبارت که امروزی ها میخوام از هم جدا بشیم، پیغمبر فرمود اتق الله و امسک علیک زوجک. خب در حالی که پیغمبر مأموریت دارد از جانب خدا که طلاق داده شد با این ازدواج کند، یعنی که این طلاقه باید بشود، چون از مقدمات انجام اون مأموریت الهی که ازدواج با زینب همسر زید هست، از مقدماتش چی هست؟ اون طلاقش بدهد، پس این طلاق باید لاجرم شکل بگیره. اما پیغمبر اکرم میفرماید اتق الله، همین که این همسر من هست، بعدا همسر من میشه، از همسران منی که من زینب هست، من باید ازدواج بکنم مثلا، در حالی که آره این که من این زن من هست، از زنان هست، با ازدواج میکنم، این را از مردم پنهان میداشت، نه تنها پنهان داشت، بلکه عرض میکنم حتی وقتی که زید آمده است اظهار میکند که ما میخواهیم از هم جدا بشویم، تو اینجا جا شد پیغمبر بگید خب الان ابن نداره دیگه، اگه با هم نمیسازید که زندگی بر شما تلخ میشد، این در واقع خودش مقدمه را فراهم کنه دیگه، با اختیارش آمده است پیغمبرم برای اینکه اون کار انجام بشه، اون حکم الهی که درنگی در اون نشه، تعلل در اون نشود. اما پیغمبر به اون میگوید نه، برحذرش میدارد، میگوید اتق الله و امسک علیک زوجک و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، یعنی در دل خودت پنهان کردی، در حالی که حالا باید به این زید بگوی خیلی حالا با هم نمیسازید این ندارد، طلاق بده، طلاق دادی هم بعد من ازدواج خواهم کرد مثلا، اینا باید میگفت دیگه، مثلا بهش اظهار میکرد، ولی خدای متعال میفهمد و تخفی فی نفسه که ملاه و مبدیه، یه چیزی را در دل خودت پنهان میکنی که خدا اونو آشکار میکنه، بالاخره این کار انجام میشه و ازدواج صورت میگیره. و تخشم ناز، حالا دقت کنید اینجا این بحث اصلش اینجا هستا، خب چرا پیغمبر اخفا میکرد؟ این دیگه صریح قرآنه، روایت هم نیست که کسی روایت را سندش خدشه کنه، متن قرآن کریمه که خود خداوند متعال دارد وجه اخفاء را بیان می کند. وجه این که چرا پیغمبر تأمل کرد، درنگ کرد، اخفاء کرد، توجه کردیم، این را داره بیان می کند، اون تخش الناس است، یعنی پیغمبر اکرم از مردم، الناس اینجا مراد اون ناسی هستن که به قرینه دیگه حکم و موضوع فهمیدیم، شاید اون مردمی هستن که دنبال بهانه میگشتن یا بر اساس اون اعتقادات قدیمی جاهلیشان یا بر اساس اون بیماری قلبی که داشتن و نسبت به پیغمبر حقد داشتن، کینه داشتن، هر دو و هر دو میتونه باشه، هم تحت تأثیر اون عقاید آبا و اجدادی قومی و جاهلی که مگر میشود کسی با زن علمشد خدمتون که بله فرزند خانهش مثلا ازدواج بکنه، این دیگه چه کاریه؟ پیغمبر زیر سوال ببرد. از این بالاتر این که ایشان به مردم بگه یا به زید بگه که آره واقعش هم قصه همینه، اصلا به من وحی شده است، من باید با این ازدواج کنم، اصلا یکی از زنان من در واقع زینب هست در اداده از واج من، مردم میگن عجب آدمی این دیگه، هنوز یه زنی زن یه مرد دیگه است، این رد گزارش میدهد که بله این از زنان من است. این اصلا تو ذهن مردم، مردمان معمولی، چیز خیلی بدیه. ممکنه مثلا هم کنن بر خدای نکرده حقسرانی، زمان که حالا متاسفانه در بعضی از این تفاسیر و روایات اسرائیلی هم این آمده ها. اینا من اصف دارم کتاب های تفاسیر این اسرائیلیات آمده، یعنی بعضا همین را گفتن، بعضا متاسفانه همین را گفتن. این شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی از طرح صهیونیست ها و اسرائیل و اینا سابقهش خیلی کهن هست، اینا را وارد کردن. یعنی متاسفانه این علما هم بعضا کورکورانه اینا را نقل کردن تو تفاسیرشون که بله. حالا دیگه من چه بگم اینها را، اصلا خجالت میکشه بگه. خلاصه اجمالا بگویم که مثلا پیغمبر دلش رفته بود به این مثلا پس من که زینب، و بعد دیگه دنبال این بود بزار زمین ساسی هم گردید. خب این که غلطه، این که شیطانی است غلطه، ولی به هر حال پیغمبر اکرم طبق متن قرآن و تخشم ناس از مردم میترسیدی که این را کتمان کردی. تخفی فی نفسه، چرا تخفی فی نفسه کرد؟ ملاه و مبدیه، چون تخشم ناس والله احق و ان تخشاه، یعنی که همه یه جوری هم عتاب آمیزه، والله احق و ان تخشاه، یعنی مثلا نباید وقعی به مردم قائل میشودی که چه مهان بگن یا تهمت بزنن یا نزنن. خب این یک موردی هست که ما درباره خود پیغمبر داریم که معلوم میشود در ابلاغ یک دستور الهی و عمل به یک دستور الهی پیغمبر اینجور بوده مواردی، حالا غیر از بحث امامت، که از مردم و گفته مردم، تهمت مردم، سخن مردم در حقیقت یک نوع نگرانی داشته. خب البته این نگرانی های ایشان قطعا برای این که حالا من از چشم مردم بیفتم، خودم مورد توهین قرار بگیرم، این نبوده. یعنی اونا ابا نداشتن انبیای الهی از این جهت، از این که اون شخصیت نبویشون لکدار بشه. چون ببینید دقت کنید، حالا اینا بحثای خیلی اخلاقی ظریف و لطیفیه. مثلا بنده و شما، ما دو تا شخصیت داریم. یک کسی که طلبه میشه، به محض اینکه آمد طلبه شد، در حوزه علمیه وارد شد، یک شخصیتی براش حاصل حادث میشه، یک عنوانی پیدا میکنه. تا حالا یه عنوان داشت، پسر فلانیه مثلا، فرض کنید که حالا با خصوصیات شخصی، شخصیتی نیست، شخص است مثل بقیه اشخاص. اگر هم شخصیت هست، شخصیت عادی است، یعنی شخصم و شخصیتم عادیه. اما به محض اینکه طلبه شد، یک رسالتی به عنوان طلبه که به دوشش میاد، یعنی باید پاسدار این عنوان جدید باشه. یه جاهایی هست که مثلا ممکنه نگران باشه، نگرانیش نه به خاطر شخص خودشه که ای داد اگر مثلا من از فلان جا برم، مثلا جلو به سینما، یا حالا سینما که دیگه حالا خیلی جا فلان مثلا جا هست، آدم مثلا سربرهنه‌ای هست، من از جلوش رد بشم، آدم اینا برخورد میکنه تو خیابون دیگه، در راه میره، خب میشه یکم مسئلهش کچ کنه، از اون یه جایی تر بره. اونایی که مردمی که دارن میبینن، وقتی میبینن که این طلبه نمیاد صاف جلو به این زنه ای که مثلا بعد حجاب رد بشه، عمدن میره یکمی از اون راه خودش رو دور میکنه، اما عمدن میره از اونجا میره، این مردم میفهمن که این از این بدش میاد، خوشش نمیاد. یعنی این نوع رفتار پاسداشت مقام روحانیته. ولی اگر نه همینجورا بیاد مثلا خیلی عادی مثل یه فتونه جوان معمولی، یه نگاهی هم بس مالا مثلا دین بکنه، ریبه هم بس کن نباشه، ان ریبه هم نباشه، نگاه کنه بدن مثلا بد خواست گزارش کنه، بد حجابی هم داریم مثلا، چجور بد حجابی مثلا، با این میگن همین تو ذهن مردم اثر بد داره. اینجوریه، یعنی انسان زیر ذره‌بین قرار میگیره، هم ملکوتیان هم ملکیان، بخوان یا نخوان. این طوریه، آدم دست خودش نیست و برادران دیگه دست خودش نیست، بگه آقا به من چه، به من چه دیگه نداره، یا نباید دادم بیان، یا وقتی که آمد وارد این عرصه شد، این باید تبعاتش رو بپذیره، یه محدودیت هایی داره. پس پیغمبرها یه شخصیت نبوی داره، خوفشان برای اون شخصیت نبوی و رسالیست. خب اون شخصیت رسالی اگر مخدوش بشه، بعد چه مخدوش می شود؟ دین و آیین الهی مخدوش می شود. پس خوف آنها در همه این موارد خوف الهیه، هیچ خوف نفسانی که به خاطر شخص خودشون حساب باز کنن یک سر سوزن نیست، تمامش برای خداست. منتها خب مسیر دوتا میشه. خب بنابراین این یک نمونه است از شما خدمتتون که حالا من یه خورده همین رو بازش کنم، چون یکی از شبهات عصمت در این کتاب‌های شبهات عصمت درباره پیغمبر اکرمی که همین آیه است که اگر پیغمبر معصوم است این و تخشن ناس و الله حق و ان تخشان یا و تخفی فی نفسک ملاه مبدیه، یعنی چی؟ اون و تخفی فی نفسک را عرض کردم، روایت هم داریم از حضرت امام زین العابدین و جالب اینجاست که این روایت را ابن کثیر هم، ابن کثیر از علمای اهل سنت، ابن کثیر من بخونم از منبع بهتره، از امام زین العابدین روایت را نقل می کند ابن کثیر شامی که فرمود خداوند پیامبرش را قبل از اینکه با زینب بنت جحش ازدواج کند آگاه ساخته بود که او از همسرانش خواهد بود. آنگاه که زید نزد پیامبر آمد و از همسرش شکایت کرد و اعلان کرد که میخواد مثلا جدا بشه، به او فرمود اتق الله و امسک علیک زوجک. بله، خداوند متعال به او فرمود و تخفی فی نفسک ما الله و مبدیها، امام اینجوری بیان کرده، خداوند به او فرمود من تو را آگاه کرده بودم که همسر تو خواهد شد، میدونستی که یکی از همسران تو هم همین زینب، از این آگاه بودی و تو چیزی را که خدا اون را آشکار میسازد، یعنی بالاخره این مأموریتی که باید انجام بشود دیگه، پیغمبر که نمیتوند مأموریت الهی را انجام بده، درنگ کرده، نه اینکه انجام نده، انجام که انجام داده، منتها با یه مقدار درنگ، یه مقدار یه چیزی نگران بوده، پنهان میکنی. ابن کثیر بعد میگوید که این مطلب از سدی مفسر، سدی کبیر که از مفسران هست تابعیه ظاهرن، ازشون هم نقل شده است. پس این یک بیانی از امام زین العابدین، ابن کثیر هم اینجا نقل کرده، تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 467. مرحوم تبرسی هم همین را به عنوان یک وجه، وجوه را میگه دیگه، ایشون اقوال وجوه را نقل میکند، ایشون هم به عنوان یک وجه همین را از امام زین العابدین علیه السلام نقل کرده. مجمع ما خواستید ببینید حالا طبق این کتابی که من دارم جلد 7 و 8 صفحه 360 زیل همین آیه است، همین تفسیر همین آیه شریفه سوره احزاب. بله، این مطلب از امام رضا علیه السلام هم باز روایت شده است، همین توجیه که حضرت رضا علیه السلام در یک مجلسی که مأمون برگزار کرده بود یک شخصی به نام علی ابن جهل اونجا سوالاتی را راجع به عصمت انبیا پرسید از امام رضا علیه السلام که مثلا فلان آیه راجع به فلان پیغمبر این با عصمتش چجور جور در میاد. از جمله سوالاتی که ایشون مطرح کرد راجع به عصمت پیغمبر اکرم و همین آیه بود. واقعا معنی این آیه که چی است؟ اگر پیغمبر معصوم است این آیه معناش چیه؟ حضرت در پاسخ فرمود هم تقریبا شبیه همین مضمونیه که از امام زین العابدین نقل کردیم. فرمود خداوند پیغمبر را از نامهای همسرانش آگاه ساخت. یکی از آنان زینب بنت جحش بود که در آن زمان همسر زید بن حارثه بود. پیامبر اکرم نام او را نزد خود پنهان نمود، زیرا نگران این بود که منافقان بگویند درباره زنی که همسر دیگری است میگوید یکی از همسران من است. از این نگران بود که منافقان را متهم بکنند. المیزان این مطلب را علامه، من دیگر به منبع اصلیش رجوع نکردم، دارن از چیز نقل میکرد از علوم الاخبار، میتونید رجوع بفرمایید. المیزان جلد 16 صفحه 326. میگم حالا سب کنید تمام دارید خیلی حوصله کنید، خدا را سپاس میگویم یکی از چیزهایی که برای خودم حل نشده بود الحمدلله تو همین فاصله دو سه روزه که فکر میکردم حل شد، خیلی از خدا تشکر میکنم که مبهم بود، یه گرهی بود ذهن. چندین دور ما اینا بحث کرده بودیم، بحث کردیم، ولی اینجا که میرسیدیم میماندیم، ولی الحمدلله حل شد. الان میگم خدمت مرحوم علامه طباطبایی بیان خوبی داره برای روشن شدن همین قصه ضیف علت. حالا ما دوباره برمیگردیم ان شاء الله به اون بحث امامت، حالا این روشن بشه چون یکی از موارد شبهه است. ایشون میفهمد که اولا دو تا آیه بعد، یعنی ذیل آیات، میگه ذیل الآیه، دو تا آیه بعد از این آیه، بعد از این آیه مربوط به قضیه ازدواج با زید، خدا میفرماید راجع به انبیا، الذین یبلغون رسالات الله ولا و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این آیه 39، او 37، این 39. پس دو تا آیه بعد در ادامه خداوند انبیای الهی را دارد توصیف میکند. چه ویژگی دارن؟ رسالت های الهی را ابلاغ میکنن، یخشونه، از خدا هم خشیت دارن، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کس هم خشیت ندارن. در چه چیز؟ در ابلاغ رسالت الهی. این آیه بعد دیگه خب قطعا پیغمبر اکرم سرآمد این هاست دیگه. لذا علامه میفرماید با توجه به این آیه بعدی میفهمیم به ضرس قاطع قطعی یقینی که خشیت النبی که میگوید تخش الناس، اونجا که خدا میفرماید و تخش الناس و والله احقاً تخشا، این خشیت الهیه بوده است نه نفسانیه، همونی که من قبلا توضیح عرض کردم. به خاطر خودش و شخص خودش نگران نبود، به خاطر اینکه رسالت الهی، آیین الهی ضربه به دینه، یعنی اون شخصیت نبوی که دین الهی میشه، به خاطر این نگران بود. چون صریح است که میفهمد ولا یخشون احدن چه الا الله. حسره. پس این خشیتی که قبلش ذکر شده، قبل از این آیه که و تخش الناس، این در واقع تخش الله است. منتها تخش الله دو مرحله ایه، دو جوره. خدا رحمت کند علامه واقعا بعضی مواقع چیزایی گفته که هیچ کس نگفته تو تفاسیر قبل از ایشان، هم متعرض نشدن. ایشان میفهمد لذا خشیت من الله، الخشیت من الله علی وجهن، حالا به تعبیر بنده، خشیتون بلا واسطه، خشیتون مال واسطه، اما هر دوش خشیت من الله هستا. چون ولا یخشون احدا الا الله، خشیت من الله بلا واسطه اون والله حق و ان تخشا هست. خشیت من الله من طریق الناس که نگران این باشد که مردم چی میگن، ولی باز خشیت من الله هست، یعنی فلاح هست، به خاطر خدا هست، خشیت به خاطر خداست، این همون و تخشن ناس هست. در واقع تخشن ناس نه تخشن من الناس و فی جهت الناس، بلکه من طریق الناس، یعنی تخشا الله من طریق الناس و تخشا الله لا من طریق الناس. اون اولش میشه و تخش الله من طریق الناس، من طریق خشیت الناس و تخش الناس. این دومیش میشه و تخش الله بلا واسطه، که اگه او اولاست. اگر این دو گزینه رو ما با هم مطالعه کنیم کدام اولویت دارد، مسلما اون تخش الله من الله بدون واسطه اولاست از اون تخشای همیشه که با واسطه. این بیان مرحوم علامه است در مجموع. بله دیگه، یعنی در یک نگران یک چیزی است که الهیه. از میکنم در آخه قرآن میگه تخشن ناسه، ایشون میگه این ظاهرش تخشن ناسه، این من الناس نیست، من طریق الناس من الله است. بله، یعنی من جان من برای خدا دیگه، یعنی بالاخره نبوت امر الهیه، یعنی نبوت خدشه دار بشه خدا نمیپسندد. میدانم من مقام الله، خدای متعال شریعتش هم الهیه دیگه، یعنی اگر کسی برای این که قرآن خدش نبینه بترسه، نگران باشه، از خدا داره میترسه، نگران خداست دیگه. اینجوری نهار کردیم. پس بنابراین پیغمبر اکرم این خوف را داشت. خداوند متعال به ایشون تضمین داد در واقع با این عتاب ها، با این خطاب عتاب آمیز که فرمود والله احق و ان تخشاه، این میخواد به ایشون بفهمد که به پیغمبر بفهماند که نگران نباش، مردم اگرم تهمتی زدن چیزی گفتن من نمیذارم، یعنی اجازه نخواهم داد که شخصیت نبویت رو زیر سوال بره یا به دین اسلام آیین اسلام لطمه‌ای وارد بشه. به اطمینان داد به پیغمبر، پیغمبرم انجام داد. بعد میفهمد خیلی جالب اینجاست، این علامه میفهمد شبیه اون چیزی که گفتیم قبلا درباره آیه والله یعصمک من الناس، خدا رحمت کنه ایشان اینو به هم ربط داده. نمید کما تقدم نظیر این مطلب که اونجا هم لحن عتاب آمیزه، این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اونجا جمله والله یعصمک من الناس تضمین داد، دقت کنید بیان علامه است، اینجا جمله والله احق و ان تخشاه تضمین داد، هر دوتاش تضمینه که نگران نباش و اینا بگو و این کار رو انجام بده، منتها اینجا یه خودی لحنش تندتره، یعنی لحن و خطاب این آیه سوره احزاب که والله احق و ان تخشاه از اون که این لم تفعل فما بلغت رسالته یه مقداری تندتره. این بیان علامه است. درسته. حالا عرض کردم که اینم میگم، حالا صرف همین دیگه، این نکته ای که میخوام انشالله بگم حل شد اگر شما هم بپذیرید همینه. تا اینجا ما آمده بودیم چند دورم اینو بحث کردیم، ساعت 4 کلام بحثای اجتهادی کلام چند دوره اینو بحث کردیم، اینجا که میرسید من واقعا گیر میکردم، هر چه تلاش میکردیم اینو حل کنیم دیگه نمیشد، کوتاه میومد. علامه را یادش رو بنویسید، المیزان جلد 16، المیزان جلد 16 صفحه 322-323. خب این تا اینجا یه مسئله، فعلا حالا برمیگردیم دوباره اون بحث امامت اگر وقت کنیم. فعلا این قصه داستان زید را چون خود شبه هست، این که من این گفتم و معطل شدم و الا معطل نمیشدم، یه تشبیه میکردم رد میشدم، این که خود این مسئله را طرح کردم چون شبهیه، یعنی از زمان ائمه بوده، این در جلسه امام رضا علیه السلام اونجا مطرح کردم به نام شبهه، الان هم هست، کتاب هم آمده، مرحوم مرتضی، سید مرتضی در تنزیه الانبیا یکی از موارد را همین آورده است و جاهای دیگه این آمده، ببینیم بتونیم حل کنیم این را. خب ما تا اینجا که الان آمدیم اگر این مقدار باشه، تا اینجا که الان علامه فرموده است و خوبم فرموده که بگوییم که خلاف عصمت نیست، خیلی خوب، یقینا این خلاف عصمت نیست. چرا؟ چون خشیت هم هر کلتل خشیت هم هر دوتاش فلاح و لله بود، کسی که فکرش ذکرش خشیتش همه چیزش الهی باشد که دیگه خلاف اله نیست، خلاف اسمت نیست، اسمت یعنی وجه الهی داشتن، وجه الهی داره، پس برخلاف اسمت نیست یقینه، چون این تخشناس تخش الله هم من طریق خشیت الناس، این خشیت واقعی از خداست، این برخلاف اسمت نیست، ولی آیا برخلاف ترک اولا هم نیست؟ ببینید اگر پرونده پرونده سایر انبیا باشه مثل حضرت یونس و امثال اینا، خب اونجاها علما میگن که ترک اولا از انبیا هم سر زده، ترک اولا یعنی خلاف عصمت نیستا، اما یه کاری اگه اگر نمیشد بهتر بود، مطلوب تر بود، حسنات الابرار سیئات المقدم. در باره 14 معصوم پیغمبر اکرم و امه 12 گانت زهرا علیهم السلام، علمای شیعه حالا اگر اجماع نباشه یک نظری به نفر مشهوری است، حالا اجماعی نمیخوام بگم از ضروریات مذهب شیعه نیست، از اجماع هم نیست، ولی به هر حال یک دیدگاه مشهوری است که الفرق بین النبی نبینا و سایر الانبیا و این 14 معصوم و بقیه اینه که ترک اولا هم حتی نداره، ترک اولا هم نداره. خب حالا در حالی که طرف میگوید بسیار خوب، اینجا دو گزینه از خشیت من الله و فالله شد دیگه، حد در کرکین شد دیگه، یکی من طریق خشیت الناس یکی من طریق خشیت، بدون طریق خشیت الناس مستقیم. خود ظاهر بلکه صریح آیه همین است که چی است؟ والله احق و احق هست یا اولا هست. پس ما الان مواجه می شدیم با چه چیز؟ کان للنبی صلی الله علیه و آله فی هذه المساله، در این مسئله خاص، خشیتان من جان من الله و فی الله، دو تا خشیت براش مطرح بوده. ایشان یه گزینه، گزینه ای که من طریق ناس باشه ای غیر اولاست. یکی اونه که اصلا از اول اعتناب اینا مثلا نمی کرد فرضاً، خب می شد خشیت من الله و بلا واسطه، این میشه اولا. پس پیغمبر گزینه غیر اولا رو انجام داده و عتابی که شده است به خاطر اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین، بالاخره انسان هایی که از مقربین و اینا هستن مورد عتاب قرار میگیرن. این عتاب نه برای گناه است که خلاف عصمت باشد، به قول بعض علمای اهل سنت میگن زلات به زه زنبوری، اینا میگن زلات، میگن زلل زله ها، اینها معصیت نیست چون مقامشون بالاست، اگه یه کاری بکنن که دیگری بکند من این نداره و مشکلی نیست، ولی اینجا مؤاخذه میشه. مثل یه آدم خیلی با استعدادی توی جمعی باشه، کلاسی باشه، معلم، ایشون مثلا فلان کار سوال را جواب نده، فلان کار نفرد، توبیخش میکنه، در حالی که اون کسی که استعداد من داره نه کارش نداره، آفرینم بهش میگه، تازه میگه آفرین احسن، ولی او را چه کار میکنه؟ همون کار کرده ولی که مؤاخذه میکنه. یه از این بابه دقت کردیم. خب اینا چی بگیم؟ خب یه وقت هست که میگید خیلی آقا ما حالا قائل به اون قول مشهور نمیشویم. مشهور اینجور گفتن، ما میگیم نه، این یه مورد آیه است دیگه، ما حد و حدود عصمت را که خودمون نمیخوایم بسازیم از این ادله استفاده میکنیم. اینم قرآن هم بهترین مدرک و منبع است دیگه. حالا این مقدار ما قائل بشیم آسمان به زمین نمیاد، زمین به آسمان نمیره، حالا یه ترک اولاهای کوچولو در این حد نمیاد، خیلی هم درجه نازله، این ربطی به اون ترک اولاهای یونس نداره. اون یونس علیه السلام کنه یاد کم آورد دیگه، دیگه طاقتش تاق شد. اون ترک اولاهای وقت اینجوریه، بعضی ترک اولاها هم ترک اولاهای چیه، یه خود آدم کم بیاره، کم حوصلگی این چیزاست. لذا میگه فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همه انبیا اولو العزم نبودن، دقت میکنید؟ ولی به هر حال کسی بگه آقا ما قائل میشیم، ما قائل میشیم، کما اینکه مثلا بعضی از اسم نمیبرم از علمای خیلی خیلی بزرگ ما، خیلی خیلی بزرگ شخصیتش از قدمای ما، هم شاید که ارتکاب صغیره غیر منفر را از انبیا قبل از نبوت گفته اشکالی نداره، از خیلی علمای بزرگ است. ارتکاب صغیره غیر منفر از انبیا قبل از نبوت گفته این مثلا مشکلی نداره، منفر را آوردن، دقیق می فرمایید، حالا به لحاظ عقلی ها مخصوصی که حالا کسی ممکنه این را بگه. بعد هم به سهم خودم وقتی به اینجا میرسیم به رفقام گفتم من نمیدونم، من الان اینجا اصلا دیگه متوقفم، گفتم آه نظر شما چه بود، من نمیدونم، من انقدر میفهمم که این ظاهر آیه اولویت توش هست، به حسب ظاهر میشه یه بگی یه ترک اولاست از پیغمبر صادر شده، ولی من چون هنوز جوانب مسئله رو برام روشن نشده فعلا توقف میکنم. حالا بنا نیست همه جادن رأی بده دیگه، یه جمع میگه آه رأی ندارم، بنا نیست همواره ما هر سوالی را جواب بدهیم، اینم یاد بگیریم، اینم یاد بگیریم به خودمون، یعنی حتما نباید هر چی سوال کردن ما جواب بدهیم، اون جواب ندیم بهتر جواب بد بدهیم. دقت کردیم آیه نوری میفرمان که آخر ما این یه قاعده ای هست، میگن که لا ادری نصف العلم ولد العالم هم که نصف العالم، اگر یک کسی بچه یه عالم باشد بگوید لا ادری میشه کل العالم دیگه، این خودش یک امتیازیه. ولی یه مقدار که من فکر کردم به خاطر همین بحث امامت و این که حالا اونم برخانی باشد انشاءالله، اگر ما اینطور بگیم حل کنیم چطور میشه از این ترک اولا رو هم توجیه کنیم یک توجیه قابل قبولی به این صورت، و آن این که عتاب های الهی، خوب به عرضم دقت کنید که این مقدمه ای که میگم اونجا رو هم حل میکنه اینجا رو هم حل میکنه. عتاب های الهی یه وقت سوری است یه وقت جدی است. حالا غیر الله هم همینطور است دیگه، اصلا کلن عتابی صادر بشود از کسی که در مقام مولویت است، رئیس است، مولویت داره، که در این سطح به فرزند داره، رئیس یک اداره و قصه الهازه، از یک مقامی که دارای مولویته، صدور العتاب منه علی وجهین، و غلایی هم هست. گاهی سوریست لمصلحتن، برای اینکه یک مصلحتی در کاره یه عتابی به این میکنه. گاهی نه جدیه، یعنی واقعا خودش یه کار بدی کرده، خلافی به دقیقه حالا ولو کوچولو صادر شده که یستحق العتابه. گاهی نه اصلا لا یستحق العتابه، این لعجل الغیر هست، این به خاطر یک مصلحتی که اونم به دیگران برمیگرده، یک مسئله عام المنفعه برمیگرده، اینجا یک عتابی خطابی مثلا خطاب عتاب‌آمیز به اون میکنه. این عرفی هم هست. اگر این والله و احق و ان تخشاه و عتاب حقیقی باشد میشه ترک اولا. حالا باید ترک اولای کوچولو، درجهش خیلی ضعیف. ولی اگر نه، یک عتاب سوری باشد نه حقیقی، لمصلحت لحکمت، نه اینجا ترک اولا نیست. خب چطور میشود که این عتاب سوری ما توجیه کنیم بگیم سوری بوده؟ به این صورت که پیغمبر اکرم خب در جریان بود، خدا به ایشون، من میخوام توضیح بدم دیگه که این چجوری بفهمیم که این سوری، از کجا بفهمیم که این سوری میشه. پیغمبر اکرم در جریان بود، دقت کنید، هر دو خوب بعضم دقت کنید، هر دو موردی دو مرحله داره، یکی این که پنهان کند، یکی این که آشکار کند. یعنی پنهان کردن یه مرحله است، آشکار کردن یک مرحله است. پنهان کردنش هم به اذن من الله بود، اعلان کردنش هم به اذن من الله بود، یعنی در نفس العام، یعنی که همه خدا و پیغمبر با هم دیگه توافق کرده بودن، یعنی به خدای متعال حکم را اینجور طراحی کرده بود، پیغمبر هم در جریان بود که بله یه مرحله ایشون باید پنهان کنه، اصلا اظهار نکنه. خب بعد اظهار کند. چرا این مصلحت داره؟ مصلحتش چیه؟ مصلحتش این است که اگر چنانچه این کار رو نکنه و بلافاصله اعلان بکنه، بهانه میداد به دست همان منافقین و مریض القلب و اینا، میگن ها این از پیش خودشه، دل باخته شده، چی شده، فلان شده، دنبال طمع کرده مثلا. اما وقتی که پیغمبر نه پنهان میکنه، بعد خدای متعال میاد این پنهان کردن او را یه نوع توبیخ میکنه، پیغمبر کاملا تبرئه میشود، یعنی با این عتاب ظاهریه دامن پیغمبر، شخصیت پیغمبر از این که علیاذ بالله مثلا یه چیز غیر الهی داشته کاملا مبرا میشه، چون میگه اصلا من نمیخواستم این را بگم، خدای متعال دیگه به من دعوا هم کرده، در واقع اوقات تلخی کرده که بگم. پس سیانتن لشخصیت نبی، که شخصیت نبی پیغمبر لطمه ببینه، مردم لطمه میبینن، یعنی مصلحت عامه است، چون شخصیت نبی با شخص پیغمبر گریز مال عام مردمان، مثلا مثلا مقام ولایت فقیه، مثلا مقام ولایت فقیه مال شخص ولی فقیه نیست، مال عامه مردم هست، مقام یک عالم نفذ کردم خدمت. پس بنابراین در نفس الامر واقع پیغمبر مأمور میدانست از یک، مأمور به همین وظیفه بود، یعنی دقیقاً پیغمبر طبق وظیفه‌اش عمل کرده، هیچ خلاف وظیفه عمل نکرده. اونجا که کتمان کرده، مأمور بود از کتمان کنه، اینجا که اظهار کرده و گفته، از مأمور به اظهار بوده. خب اگه اینجور بوده دیگه معنی نداره از خدای متعال بیاد دوباره این اوقات تلخی کنه، بگه آ چرا تو چیز کردی، پنهان کردی. این چرا پنهان کردی سوریه، این فقط به خاطر این استش که دامن پیغمبر از نظر این که مبرا بودنش کاملا روشن بشه، بهانه دست منافقین بیمار دلها دیگران دیگه نیفته، که میگه پیغمبر این با من چیکار کنه، المأمور و معذور، یعنی بدانم که پیغمبر سر سوزنی همیشهد که امر شخصی یا خود نستجیر و بالله علیه و بالله نفسانی در کار چی؟ پس این میشه سوری. وقتی که سوری شد ترک اولا هم دیگه نیست، چون عمل عملا نبیو به دستور به فرمان الهی دو مرحله ای، منتها این فرمان دو مرحله ای بوده. صلاح این است در یک مرحله پنهان بداری، در یک مرحله اظهار بکنی، هر دوش هم خدا میپسندد، هر دو پسند خدا هست، پیش کدوم بر دیگری برتری نداره. منتها به حسب ظاهر خدای متعال یه اوقات تلخی ظاهری سوری، تندی سوری با ایشون کرده، از اونم به خاطر اون مطلب منفعت امشت دینیه و عمومیه. بله که دیگر به امر چی متوجه نشدم؟ هر باش امر الهی بوده، یعنی شون جز امر خدا کاری دیگه نکرد.
یعنی اگه مستشکلی بگه اینطور بگه، بگه در این مقام از این آیه اینطور اخوان میشه که پیانبر نتونستن اینجا در تردیدی موندن
که نه چه تردیدی؟ تردیدی نداره دیگه، از کجاش تردید استفاده میشه؟ نه دیگه تردید نداره که، عرض کردیم که این هر دو به امر من الله و یک توبیخ سوری ظاهری هست به اون مصلحت. تردید از کجاش فهمیده میشه؟ نه آخه باید به یه وجهی داشته باشه. نگاه کنید همینجور که سوء استفاده کردن صحیح نیست، بالاخره باید یک وجهی، یه ظهوری، یه واوی، الفی، لامی، یه چیزی باید باشه از یه جایش استفاده کنه. همینجور بطوله ایداد بگوید آقا پیغمبر تردید میکرد، خب اونو همه جا میتونه. چه تردید؟ تردید نداره، تردید نکرده. تردید اونجاییست که به مردم میگه که من نمیدونم حالا چه جوریه، یه جوری برخورد کنه که نمیدانه ازش در بیاد. کجاش این نمیدانم در میاد؟ خب باشه اون که اشکال نداره، اون یه امر واقعیه. یعنی به هر عاقلی بگی میگه درسته، یعنی به هر عاقلی بگویی که یک انسانیست از این جهت که منافقینی هستن، آدمای حسود معاندی هستن، دنبالشو استفاده میگردن، از این اجتناب کنه، از این برحذر باشه، میگه امر عقلاییه، یعنی که اصلا مذمت نمیکنه. یعنی اگر پیغمبر به مردم بگوید من که کتمان کردم، خائف بودم از منافقین، کس نمیاد بگه که عجب پیغمبری، میگن نه خب راست میگه دیگه، جا داره از این منافقینی که پیغمبر را آزار میدادن، اذیت میکردن، تهمت میزدن، پرهیز از اونا درسته، این کار ناروای عقلایی نکرده، عقلا هم کار میکنه. پس چیزی نداره که ازش تردید بفهمیم یا مثلا شک بفهمیم یا مذمت بفهمیم، صرفا این توبیخ سوری است. اینا از کجا میگیم سوری هست؟ به ادله حالا عقلی و نقلی که درباره مقام پیغمبر داریم که ایشان ذوب بود و فانی بود در رضا و اراده الهی و ترک اولا برای اون معقول و متصور نیست، به لحاظ اون ادله میگن آقا اگر ترک اولا دیگه چجور معنا میکنی که توجیه بشه با اون ناسازگار نباشد؟ یعنی اون ادله حالا عقلیه یا بیشتر نقلیه که درباره مقام پیغمبر اکرم و 14 معصوم علیهم السلام داریم، اون روایات رو کسی دقت کنه شک نمیکنه که مقام اونا فوق این حرفاست. ترک اولا اصلا برای اونا متصور نیست، برای شخصی که فانی هست و مظهر تام اسم الله هست، اسم علیم هست، اسم حفیظ هست، همه اسمای جمال و جلال تجلیات تام و کاملش به خصوص در پیغمبر اکرم هست، اون اعظم تجلیات هست، اسم اعظم هست اصلا، این اسم اعظم تجلی عینیش پیغمبر اکرم هست. میشود در اسم اعظم الهی چیز خلافی بیاد راه پیدا کنه؟ محال است. پس با توجه به اون ادله اینجا میگیم چه میشه؟ میگیم آقا این قابل توجیهه. توجیهش این هستش که اندل اقلا توبیخ دو قسم هست، گاهی توبیخ های سوری گاهی جدیه. اینو میگیم از نوع سوریش هست. میگید فایدهش چیست؟ آخه نباید نقل باشه، این توجیه سوری باید حکمی باشه، باید آیتمند بگیم حکمت هم داره، بایدش هم میگیم. این راجع به اینجا گفتم دیگه. خب حالا با توجه به این توضیح میریم سراغ بحث امامت، دقیقا اونجا هم همینجور حل میشه. کوتاه کنم دیگه دامن بحث، چون وقتم گذشت چیزی نمانه، امروزم جلسه آخره است. اونجا چطور بود؟ الکلام الکلام، یعنی این مسئله ابلاغ امامت امیرالمومنین سلام الله علیه به سبک قدیرها، حواستون باشه یوم الانذار بود، جای دیگری بود، اون رو ما کار نداریم. اون گونه ای که در قدیر انجام شد سه مرحله ای بود یا دو مرحله ای بود در نفس الامر، در نفس الامر خداوند متعال این امامت امیرالمومنین ابلاغش را در سه مرحله طبق روایات حالا که ما داریم، یک این بود که باید ابلاغ امامت ایشون به نحو مطلق یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این یه مرحله. پیغمبرم اینو میدونستا، میدونست که در یک مرحله ابلاغ این امامت مطلقه، یعنی نکردیم این نداره فعلا، فعلا در این حد است. در مرحله دوم که این در نفس الامر و واقع از جانب خدا مقرر شد و پیغمبرم رسیده بود ابلاغ شده بود، چه بود؟ جنبالش و این لم تفعل، مرتبه دوم، نوبت دوم، فما بلغت رسالته. پیغمبرم اینو میدونستا، میدونست که اینجوریه و هنوز وقتش نرسیده، یعنی اون وقتی که باید ابلاغ کنه هنوز این نیست. چه وقتش میرسد که دیگر ابلاغ بکند و دیگر درن جایز نیست؟ تا اینجا کان النبی عالما به این که امامت امیرالمومنین باید ابلاغ بشه و درنگ بردار است در مرحله اول، مرحله دوم. چه درنگ و تأمل را نمیپذیرد؟ وقتی که والله یعصم و کمه نمناتم باش باشه، این میشه مرحله سوم. و طبق روایتی که چند تا روایت داریم قبلا هم خدمت تو خوندم، روایت به روایت کافی را، وقتی که به قدیر خم رسید این اومد، یعنی در زمان قبل اون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آمد، پیغمبرم میدونست، ولی میدونست که فعلا اون وقتش هنوز نرسیده. پس این پیغمبر خلاف دستور خدایی که عمل نکرده، که بگید درنگ و تأملش به علم من الله و اذن من الله بود. دوم هم ها کذا، سوم که آمد والله یعصم و که من الناس، دیگه اونجا اعلان کرد بلا فاصله وایستید، همینجا دیگه وایستید، اونایی که رفته بودن فرمود برگردن برسن، همه جمع که شدن دیگه اون داستان معروف درخت ها را جارو کردند و منبر درست کردند و سخنرانی فرمود و خطبه خواند و دیگه بعدم که به اصل این حرفا. پس بلادرن خواهش میکنم به من اجازه بدید فعلا چیز نگید تا من اینا کاملا بپزم دیگه، از آب از تنور در بیارم یا این گوهر رو از دریا در بیارم. این خدا شاهده اونقدر امروز من بس خدای متعال شکر کردم، اون ابهام در اون آیه مربوط به احزاب برام مونده بود، همش ناراحتم میکرد. لطف پروردگار متعال برکت قدیر و امامت هستا، من شک ندارم، واقعا یقین دارم که این به برکت بحث ما در قدیر که درگیر شدیم و شاید اون نفس قدسی سیدنا طاووس رضوان الله علیه که از اوتاد بوده، سیدنا طاووس از اوتاد بوده، این از این آدم های تایتل معصوم هم اینا، خلاصه همش دست به دست هم داد، این حل شد الحمدلله. من خیلی مرد اول مختم دارد نماز بخوانم، اونتا دیدم وقت گذشته است، گفتم نماز رو بعد بخوانم، دوتا دو رکعت نماز شکر میخواستم به خاطر حل این مسئله بخوانم. پس پیغمبر اکرم هیچ چیزی برخلاف اینجا انجام نداده، درست مطابق دستور خدای متعال. خب پس این عتاب و فلان و اینها دیگه چی هست؟ میگیم دوباره این همش مصلحت است. اینجا را مرحوم سیدنا طاووس و یحتمل داره، من جمع کردم بین کلام ایشون، در واقع بنده این که ایشون گفت از و یحتمل، من میگم و هر دوش هست، یعنی هم خوف از مردم هست، نگران بود که منافقین حرفا رو بزنن، کما اینکه گفتن اون حارث بن نعمان فهری مگر نگفت، مگر دیگران نگفتن، خوفش بس به جا بود، این خوف این که بگن پسر عموی خودشو بر مسلط کرد، اینو گفتن منافقین، بس خوفش که بود، اینم بود. مرحوم سید طاووس میگوید و یحتمل، یعنی حالا اینا را علی سبیل مثلا چیز است، یا اون از یا این من الجن مثلا ما، ولی من میگم هر دو هست. این و یحتمل ایشان رو من میخوانم، چون حتی ایشون هم ادا بشه، میفرماید و یحتمل که اینطور بوده باشد، ببخشید، ان یکون الله عز و جل اذن للنبی صلی الله علیه و آله فی مراجعته
اصلا به اذن خدا بوده که ایشون مراجعه که میگه، یعنی به جبرئیل گفتش که برو پیش خدا، به خدا بگو حالا اگه میشه دست نگه داره. این مراجعه مرادش این است، نوبت اول نوبت دوم. اذن یعنی اون تأمل پیغمبر، تأنی پیغمبر به اذن من الله بوده، خدا بهش این اذن را داده بوده. لیظهره یا لیظهره یا لیظهره لامتهی، این اون فایده اصلا لغو نیست، اثر حکمی دارد. انهو ما آثرهو لمولانا علی علیه السلام و انما الله جل جلاله آثرهو، یعنی که به مردم حالی کنه بابا من نمیخواستم، مثلا از پیش من نبودا، ندید این پسر عموی خودش آورد جای خودش نشون داد، خدا به من سخت گرفت، خدا به من گفت. و جالب اینجاست که این بیان سید معید داره در بعض نقل‌های خطبه قدیر، از جمله اون خطبه احتجاج، من باید بخونم دیگه چاره نیست، این عبارت رو بخونم. معاشر الناس، معاشر الناس، پیغمبر به اینا فرمود ما قصرت فی تبلیغ ما انزله الی، یعنی همون یا ایها الرسول بلغ، من کوتاهی نکردم. و انا مبین لکم سبب هذه الآیه، من را برای شما بیان میکنم، چون آیه آخر ظاهرش این است که کوتاهی کردی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر میگه من کوتاهی نکردم، من سببش را بیان میکنم. ان جبرئیل هبط الی مرارن ثلاثا، جبرئیل سه بار بر من نازل شد. ان السلام ربی، از پروردگار، و هو السلام، یعنی پیغمبرم با من کاملا سلم است، اصلا من و خدا با هم دیگه اوقات تلخی نداریم. در واقع جالب است، یعنی در بین همه اسمای الهی پیغمبر اینجا میگوید جبرئیل ان السلام سلام آورد، یعنی رابطه من و خدا دیگه رابطه 100% سلم است، اصلا جای این چیزا وجود نداره. ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی و امام من بعدی. این حرف فرمودید، بله، این چون چند بار آمد من خدا به من گفت که این کار رو بکنم، تا دیگه اینا نگن که حادیدی از پیش خودش آمد مثلا این هم بر ما مسلط کرد. پس این هم حکمتشه که چرا خداوند عالم که میداند، پیغمبرم که میداند وقت نسب علی ابن ابی طالب به امامت همون قدیره، پس اون مرحله اول چه فایده ای داشت، اون دوم چه فایده ای داشت، این مرحله بندیش چه بود، اثرش لغو نبود. یعنی حکمتش این بود که پیغمبر همین رو به مردم بگه چند بار به جبرئیل آمد تأکید کرد من برای شما گفتم، یعنی اون دامن پیغمبر از این که این یک امر شخصی هست و قبیلگی هست کاملا مبرا بشه. این نظیر همون جز قضیه زید است که خدمت شما عرض کردم.
حکمتش درست میشه، ما
که
اشکال دیگه ایجاد میشه. چه اشکال؟ تخشنا.
گفتم سوریه بابا، میدونم سوریه، من گفتم نیست دیگه، عرض کردم خشیت جدیه نبوده، خشیت سوریه، بله خشیت از مردم که بوده
دیگه.
چرا؟ نه داشتن یه حرف هست، نه این که اغلایی اصلا که آدم منطقه ترتیب اثر دادن یه حرف هست، این که آدم نگران باشه که منافقین حرف میزنن که اینجور طبیعیه و مرفوع میزنن نگران هم هست، این اشکالی نداره، قبحی نداره. این که ترتیب اثر بدهد در مقابل حکم خدا مشکل داره، که یعنی به خاطر این حرف مردم از اجرای دستور خدا چه بشه؟ کوتاه بیاد، بگیم نه کوتاه نیومده. طبق دستور خدا خشیت از ناس داشته، طبق دستور خدا هم اعلان کرده. اون خشیت من الناس بوده است، قبحی ندارد و به اذن من الله بوده است، تعنی تعلل درنگش هم به اذن من الله بوده است، اعلانش هم به اذن، همش به اذن من الله بوده. زیل آیه بله، نه خشیت از مردم فلاح گفتیم دیگه، توضیح دادم کلام علامه اینجا گویا بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه ظاهرا دو هفته دیگه تعطیل میشن درسها، بعد از ان شاء الله محرم 15 اون کی میشه ظاهرا 16 اون بعد ان شاء الله دیگه عمری باشه اون وقت شروع میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.